تربیتکده آیین فطرت. مرجع آموزش‌های کاربردی در سبک زندگی اسلامی با نظارت حجت الاسلام محسن عباسی ولدی. تربیتکده.ir. تربیت جنسی در دنیای امروز. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شرکت کنندگان در این جلسه و در همین ابتدا باید از همه شما به خاطر استقبال واقعا قابل توجهتون تشکر کنم. این دل دادن شما به مباحث نشون دهنده وظیفه سنگین ما در این مسیره که در کنار دلگرمی که از استقبال شما میگیریم باید حتما توجهمون رو جمع بکنیم، جلب بکنیم به این وظیفه سنگین که انشالله بتونیم به نحو احسن انجامش بدیم. در جلسه گذشته من چند تا نکته کلیدی درباره تربیت جنسی گفتم. اگه اجازه بدید خیلی خلاصه من یه مروری داشته باشم فقط به عنوانها با یه توضیح مختصر، بعد برم سراغ بحث بعدی. درباره این صحبت کردیم که اصلا تربیت جنسی چیست و گفتیم قرار دادن متربی در مسیریه که بتونه با استفاده از توانمندی هایی که خدا در متن خلقتش قرار داده غریزه جنسی خودش رو در مسیر هدف خلقتش قرار بده، مهار کنه، مدیریت کنه و حواسمون هم هست که هدف خلقت بندگیه. درباره هدف تربیت جنسی صحبت کردیم و گفتیم هدف اول رسوندن مخاطب به نقطه‌ایه که بتونه با خیشتنداری درونی بدون اتکا و وجود نظارت بیرونی حتی در برابر لذت‌های حرام از هر نوعی مقاومت کنه و ازش چشم بپوشونه، و هدف دوم هم رسوندن مخاطب به اندازی از رشد و بلوغ در ابعاد مختلفه که در زمانی که احساس نیاز میکنه از طریق حلال یعنی ازدواج بتونه به غریزه خودش پاسخ بده. گفتم چرا به این موضوع پرداختم؟ به خاطر دو سه تا آفتی که در مباحثی با این موضوع دیدم. یکی سلیقه هایی که داره به اسم قواعد تربیت و تربیت جنسی ارائه میشه. دوم اون روش ها و نوع نگاه تربیت مادیگرای غربی که باز هم داره به عنوان قاعده هایی که اصلا انگار هیچ حرفی درش نیست و کاملا مسلم و پذیرفته شده است منتقل میشه. و سومین نکته که خیلی به هر حال از نظر خودم نکته و دلیل خطرناکی بود این بود که همه این سلیقه ها و همه این قواعد تربیت مادیگرای غربی در بعضی از این کارگاه‌ها، کتاب‌ها و جلسات به عنوان روش تربیت دینی منتقل میشه، یعنی واقعاً دین نیست ولی به اسم دین داره منتقل میشه. از طرف دیگه گفتم که من مباحثی که در فضای تربیت جنسی دارم میبینم بخش قابل توجهیش رو میتونم بگم دوتا رویکرد دارن. رویکرد اول رویکرد ترسفزاییه و یه تعبیر تند و تیزی هم براش به کار بردم که واقعاً درباره بعضی از این جلسات، کتاب‌ها، کارگاه‌ها مصداق داره. گفتم ترس فروشی، یعنی با ایجاد ترس کاذب در مخاطب انگار احساس نیاز او رو به این کارگاه و به این کتاب باید زیاد بکنیم تا محصول خودمون رو بتونیم عرضه بکنیم. و یکم نگاه سطحی و مکانیکی بود که نتیجه این دو رویکرد گفتیم اینه. یه رویکرد یأس‌آفرینی می‌کنه و یکی هم خیال‌آسودگی افراطی میده. بعد از این مقدمات رفتیم سراغ گام اول، توجه به چیستی غریزه جنسی بود که گفتم یه نکته خیلی واضح و روشن مورد غفلت قرار میگیره در بحث تربیت جنسی و اونم همین چیستی غریزه جنسیه که غریزه جنسی غریزه از جنس لذته و این لذت، لذت درونی، درک و فهمش هم مثل خوردن نیازی به آموزش و یه مثلا دریافت‌های مقدماتی علمی و گزاره‌ای نداره. غریزیه در درون انسان وجود داره. نکته دوم در گام دوم مطرح شد که اهرم اصلی مهار لذتی که در درون اتفاق می‌افته چیه؟ آیا نظارت می‌تواند عامل اصلی باشد؟ به این نتیجه رسیدیم نه. آیا صرفاً آگاهی بخشی می‌تونه یک لذتی که از درون اتفاق میفته رو مدیریت کنه. گفتیم به تنهایی نه. البته این یه نکته کاملا قابل توجه هست که هم نظارت لازمه هم آگاهی بخشی لازمه، اما هر کدوم در جای خودش. یه وقت کسی از صحبتهای ما اینجوری برداشت نکنه که ما هیچ ارزشی برای نظارت در تربیت قائل نیستیم، هیچ جایگاهی برای آگاهی بخشی در تربیت قائل نیستیم. نه خیر، هر دوی اینها سر جای خودشون لازم و ضروریه و اتفاقا باید درباره مهارت اینها هم با پدر و مادرها صحبت کرد. ولی بحث سر اینجا بود که اگر ما دلمونو بیش از اندازه به نظارت و بیش از اندازه به آگاهی بخشی خوش کنیم، جوری که انگار اینا میتونن کار تربیت جنسی رو به مقصد برسونن، اینجا یه خیال آسودگی، یه اتکای بیخودی به وجود میاد که نتیجهش این میشه که ما در این حالی که فکر میکنیم بچه‌مون رو در مسیر صحیح تربیت قرار دادیم، اما میبینیم که نه، بعد مدتی متوجه میشیم واقعا این اتفاق نیفتاده. البته یه نکته دیگه هم بگم برای پیشگیری از سوء تفاهم. یه بحثی مطرح شد که عوامل تحریک غریزه صرفا عوامل بیرونی نیستن. شاید باید این نکته هم اینجا توضیح بدم که من اینجا باز نمیخواستم عوامل بیرونی رو، قدر و جایگاهشون، میزان تأثیرگذاریشون رو در تحریک غرایز کم بکنم. نه، گفتم واقعا اینجوری نیست که ما بتوانیم با مدیریت عوامل بیرونی کار تربیت جنسی رو به مقصد برسونیم. چرا؟ چون در بسیاری از موارد این عوامل بیرونی قابلیت نظارت همیشگی رو ندارن و از طرفی هم بعضی وقتا اصلا این عوامل خودش از درون اتفاق میفته، مثل تصویرسازی ذهنی که اصلا نیازی نداره به یک عامل بیرونی. اما در گام سوم گفتیم که اون چیزی که میتونه به معنای حقیقی کلمش لذتی که از درون اتفاق میفته رو مدیریت کنه، مهار بکنه، در مسیر صحیحش قرار بده، یک عامل درونی است به نام ایمان. ما تو گام سوم درباره جایگاه ایمان صحبت کردیم، بحث مفصلی بود. اجازه بدید به همون اندازه بسنده کنیم، چون بعدم باید برگردم به بحث ایمان، برم سراغ گام چهار.
تربیت جنسی در دنیای
امروز.
من توی این گام میخوام درباره یکی از ارکان اصلی تربیت دینی صحبت کنم. به همین دلیل از همه شما پدر و مادرها، از همه کسایی که دغدغه تربیت دارن، عاجزانه درخواست میکنم حوصله به خرج بدید. از همین الان بگم که بحث یک بحث کلیدی، رکن مباحث تربیتیه. وقتی میگم رکن، حواسم هست که معنای رکن چیه، حواسم هست که رکن توی یه ساختمون میشه پی ساختمون، به تعبیر مهندسیش میشه فونداسیون ساختمون. یعنی اگه نباشه ساختمون به درد نمیخوره، با یه بادی طوفانی از هم میپاشه و بناش به هم میریزه. وقتی میگم رکن، حواسم هست که رکن مثلا تو بحث عبادت اون چیزیه که چه عمدن چه سهوًا اگر ترک بشه عبادت باطله، یعنی دیگه فایده نداره. وقتی میگم این بحثی که امروز در گام چهار رو میخوام دربارش صحبت کنم یه رکنه، دقیقاً با همین معنا دارم میگم، یه رکنه در تربیت دینی. شما اگر این رکن رو بهش توجه نکنید و از این رکن غافل بشید، اصلا چیزی به نام تربیت دینی ندارید. به صورت کلی چیزی به نام تربیت دینی ندارید و به صورت جزئی هم وقتی وارد تربیت جنسی میشید و از این بحث غافل میشید، چیزی به نام تربیت جنسی دینی ندارید. خب این مقدمه رو برای چی گفتم؟ برای اینکه اگه بحث یه مقدار طول کشید، خواهش میکنم حوصله به خرج بدید. گفتم برای اینکه اگر مشغول کاری هستید و دارید بحث رو گوش میدید، اشکال نداره کارتون رو انجام بدید، ولی تمرکزتون رو زیاد بکنید، توجهتون رو زیاد بکنید، تا انشالله بتونیم از این بحث به سلامت بیرون بیایم تا به مباحث دیگه در جلسات دیگه با خیال آسوده تری بپردازیم. تو تفکر دینی کار ما به عنوان پدر، به عنوان مادر، به عنوان معلم، به عنوان روحانی یا استاد یا هر کس دیگه‌ای در مسیر تربیت، کار ما و وظیفه ما بندگی است. بس سلام. هیچ وظیفه دیگه‌ای نداره. ما حافظ بچه‌هامون هستیم؟ نه، حافظ خداست. نگهبانشونیم؟ نه، نگهبان خداست. ما هادی بچه هامونیم؟ نه، هادی خداست. ما رب بچه هامونیم؟ مالک و مدبر بچه هامونیم؟ نه، رب بچه ها خداست. اینا هیچ کدوم شعار نیست، این حقیقته. اینا مباحثی نیستش که فقط به درد کلاسای اخلاق و عرفان و اینا بخوره، نه، در وسط متن تربیت کسی از اینها غافل بشه، به طور کلی از تربیت دینی غافل شده. من تعابیری که دارم به کار میبرم تعابیری که با دقت انتخابش کردم. این تفکر غیر دینیه که اول تو رو همه کاره معرفی میکنه، یعنی از اون اول مشرکت میکنه، بعد تو رو وارد وادی تربیت میکنه، میگه حالا تربیت کن، هادی توی، حافظ توی، نگهبان توی، وکیل توی، رب توی، همه کار توی، بخوای میتونی بچه تو درست تربیت کنی، نخوای. نه، کی گفته همچین حرفی؟ دین با ما این کار رو نمی کنه. دین میگه تو بنده ای، تو همه عرصه ها هم بنده ای، کاری به جز بندگی هم نداری. خدایی کار تو نیست، کار خداست. تو اگه وارد عرصه خدایی کردن شدی، نه تنها نمیتونی خدایی کنی، از وظایف بندگیت هم وامیمونی. تفکر غیر دینی تو رو همه کاره معرفی میکنه، بعد یه کاری رو بر عهدت میگذاره که هرچی بالا پایین میکنی میبینی نمیتونی از عهدش بر بیای. نتیجه چی میشه؟ ناامید میشی. ناامید شدی یعنی چی؟ یعنی مشرک وارد بحث تربیت شدی، چون خودتو همه کاره حساب کردی. کافر هم از بحث تربیت خارج میشی. چرا؟ چون قرآن صراحتا فرمود لا تیأسوا من روح الله، انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. از رحمت خدا مایوس نشی، که جز قوم کافر از رحمت خدا کسی دیگه مایوس نمیشه، ناامید نمیشه. یه سری مهارت‌ها به من یاد میدن، بعد یه جوری درباره اون مهارت‌ها حرف میزنن که انگار منم و این مهارت‌ها و بحث تربیت جنسی تمام، وارد فضای تربیت جنسی میشم، مواجه میشم با یه عالمه محرک تو فضای مجازی، تو فضای حقیقی مواجه میشم با یه عالمه عامل مخالف اون جهتی که من میخوام بچه‌مو در مسیرش بندازم. بعد هر چی سبک و سنگین میکنم میبینم من نمیتونم از عهده این همه عامل مخالف بر بیام، نمیتونم. هر کدومو که میگیرم اون یکی از یه جای دیگه در میره، وارد مسیر تربیت بچه من میشه، خسته میشم، مایوس میشم. در حالی که اصلا دین به ما اینو نگفته. دین به ما گفته من یه وظایفی رو به عنوان پدر مادر رو دوش تو میذارم، تو این وظایف رو انجام بده، باقیش چی؟ باقیش به تو ربطی نداره. خدا، حافظ، نگهبان، هادی، وکیل، همه اینا با خداست. ببین چقدر صریح در آیه 107 سوره انعام میفرماید ولو شاء الله ما اشرکو. اگه خدا میخواست میتونست یه کاری بکنه که اینا دوچار شرک نشن. و ما جعلنا که علیهم حفیظا، خدا تو رو نگهبان اونا، محافظ اونا قرار نداده. پیغمبر تو محافظ اونا نیستی، و ما انت علیهم به وکیل، تو گمارده نیستی، تو وکیل وسی نیستی. کی حفاظت میکنه از ما؟ فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. این سوره یوسف آیه 64. این خداست که بهترین حافظه. من هادی نیستم، نه، من. خدا به پیغمبرش میگه لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشا. هدایت اینا که به عهده تو نیست، خدا هر کسی رو بخواد هدایت میکنه. انک لا تهدی من احببت. اینم آیه قرآنه، آیه 56 سوره قصص. اینجوری نیست تو هر کسی رو دوست داشته باشی بتونی هدایت بکنی. ولکن الله یهدی من یشا، خدا هر کسی رو بخواد هدایت میکنه. همه کار خداست. خدا یه وظایفی رو در تربیت به عهده من به عنوان پدر یا مادر گذاشته، من باید نگران انجام اون وظیفه ها باشم. اونا رو انجام دادم، دیگه کار دیگه ای ندارم، چون میدونم همه کار خداست. میدونم اون خودش کارش رو بلده، خداییش رو بلده. من خدایی کردن بلد نیستم، من برای بندگی کردن آفریده شدم. پس بندگی میکنم و آروم میشم. چرا آروم میشم؟ چون به قدرت خدا اعتقاد دارم، میدونم اون علا کل شیء قدیر، میدونم قدرتش بالاتر از قدرت همه ابر قدرت هاست، میدونم قدرتش بالاتر از قدرت فضای مجازی و اینترنت و نمیدونم چهرهای مشهور فاسد داخلی و خارجی و ایناست. میدونم قدرتش بالاتر از قدرت همه شبکه‌های اجتماعیه. اون خدایی که من میشناسم، خدایی که قدرتش بر تلگرام و اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی و فیلم‌های آنچنانی میچربد، و اگر بخواهد کسی را هدایت بکند، هدایت میکند. هیچ کس نمیتونه مانعش بشه. من به علم خدا ایمان دارم، میدونم به کل شیئن علیمه، علمش بر همه چیز احاطه داره، اینو میدونم. من به ربوبیتش به همه عالم ایمان دارم، میدونم همه عالم سربازای اونن، هر چی سرباز زمینی و آسمانی هست گوش به فرمان اونه. این آیه قرآنه، ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. همه سربازای آسمانی و زمین سرباز خدا هستن. میدونم خدا از پدر و مادر به ما مهربون تره، اینو میدونم، اعتقاد دارم، برای همینم آرومم. تو تعقیبات نماز ظهر، تو یکی از تعقیبات، انتهای تعقیبات، خدا رو وقتی میخواید معرفی کنید تو سجده هم هست، میگید انت ابر ربی من ابی و امی و من جمیع الخلائق. من این خدا رو قبول دارم، تو از پدر و مادر و همه خلائق مهربون تری نسبت به من.
تربیت جنسی در دنیای امروز. برای ثبت حضور در این جلسه، کد 9041 را به سامانه 3015-1510 پیامک کنید.
این نگاه چه ضرورتی داره؟ چرا من همچین نگاهی باید داشته باشم؟ چون بدون وجود این نگاه شما نمیتونید تو شلوغ بازار دنیایی که محرک‌های عجیب و غریب، جذابیت‌های غیر قابل توصیف وجود داره، امیدوار بمونید و مسیر تربیت رو با استحکام و استقامت ادامه بدید. نمیتونید. ما باید اول توحید خودمون رو درست کنیم. پدر و مادر، توحید ما میلنگه. ما تو عالم تربیت مشرکیم. ما این خدا رو تو عالم تربیت اینجوری که قرآن توصیف کرده قبول نداریم، بپذیریم. توحیدمون ناقصه. با توحید ناقص تو این شلوغ بازار انواع و اقسام مکاتب تربیتی و عوامل تربیتی نمیشه پیروز شد. اینو به یقین بهتون میگم. بذارید یه نکته داخل پرانتزی بگم. خواهش میکنم این نکته داخل پرانتزی خیلی توجه بکنید. وقتی یه حادثه‌ای برای یه کسی رخ میده، مثلا خدای نکرده برای بچه‌تون از یه جایی افتاده، کلش خورده به یه چیز نوکتیز، حالا شکافته، خون اومده، داره اصلا بیحال میشه، شما زنگ میزنید اورژانس، میگید بچه‌م افتاد، سرش شکسته، خون اومده، بیحال افتاده، نمیدونم چیکار کنم. حالا با گریه دارید میگید، با استراب. اولین چیزی که اون اورژانسی پشت خط به شما میگه چیه؟ وقتی میخواد تا رسیدن آمبولانس کمک‌های اولیه رو به شما یاد بده، اولین چیزی که به شما میگه اینه: آرامش خودتون رو حفظ کنید. درسته؟ خونسردی خودتون رو حفظ کنید. خانوم، آقا، بچمه، از بلندی افتاده، سرش شکسته، بیحال افتاده، تو میگی آرامش رو تو حفظ کن؟ بله، حرف کاملا منطقیه. چرا؟ به خاطر اینکه تو اگر بخوای به این بچه کمک بکنی، باید بشنوی و بفهمی که اون مسئول اورژانس داره به تو چی یاد میده. باید بفهمی اینا رو. برای اینکه بتونی اونا رو عمل بکنی، باید آرامش داشته باشی. سخته، باشه. اگه میخوای نجاتش بدی، باید آرامش داشته باشی. اگه نمیخوای نجات بدی، برو بشین یه گوشه جیغ بزن، بزن تو سرت، بگو وای بچه‌م از دستم رفت، و بچه‌ت هم از دستت شاید بره. تو قصه تربیت هم همینه. هر چقدر صحنه تربیت خطرناک‌تر میشه، پرآسیب‌تر میشه، لبریزتر از دشمن و دشمنی ها میشه، از حجم پرتگاه ها و ابزار های فساد شلوغتر میشه، نیاز به آرامش هم بیشتر میشه. واقعا قدر و قیمت این آرامش رو باید بدونیم. من دارم میبینم پدر و مادر رو به خاطر اضطراب و بیقراری و دلشوره های بی خودی که به خاطر متصل نبودن به اون منبع لایزال الهیه، چه بلایی دارن سر بچه هاشون میارن. انگار اصلا نمیشنون و نمیتونن بشنون اون چیزی رو که به صلاح بچه‌شونه. هیچ راهی برای رسیدن به این نقطه آرامشی که لازمه تربیت موفقه وجود نداره، جز اتصال به خدا، جز ارتباط به خدا، جز یاد خدا هیچ راهی وجود نداره. آقا هیچی، با چی؟ یه نفر به من بگه دغدغه تربیت بچه‌مو دارم و توی این دنیا هم داره زندگی میکنه، این همه عواملم دست به دست هم دادن که میخوام بچه منو منحرف بکنن، میشه بگید به غیر از خدا من میتونم با چه چیزی آرامش خودم رو حفظ کنم تا بتونم اون چیزی رو که به صلاح بچه‌م اجرا بکنم؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب. فقط یه راه داره، قرآن میگه آیه 28 سوره رعد، فقط با یاد خداست که دلها آروم میشه. همین که من بدونم خدا همراه همه، یقین داشته باشم خدا همراه همه. بعضی وقت آدم قصهش میگیره، این روزا آدم میبینه بعضی از این خانواده ها اعتماد میکنن به این مشاور، بعض مالیشون هم خوبه، میان با اون مشاور یه قرارداد میبندن، اون مشاور میشه مشاور خانواده اینها تو همه این مسائل. بچهشون رشته میخواد انتخاب بکنه، این همراهی میکنه. بچه بزرگه با همسرش دچار مشکل شده، این راهنماییشون میکنه. مثلا زنه افسرده شده، این میاد براش نسخه مشاوره میپیچه تا از افسردگی نجات پیدا کنه و و و و. بعد بهش میگی چرا انقدر داری هزینه میکنی؟ هزینه های گزاف ها، حالا به میزان جایگاه اون مشاور هزینه ها چند ده میلیونی و حتی بیشتر از این حرف ها. میگه همین که احساس میکنم این همراه زندگی من، آرومم، خود این مهمه، پول میدم برای این آرامش. قرآن به ما چی میگه؟ جاهای مختلف این حقیقت رو میگه. یکی از اون جا وقتی که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله با همراهش میدن تو اون غار، وقتی که دارن از مکه میرن، کفار هم دنبالشون، هم میرن تو غار، به اذن خدای عنکبوت تار میبنده اونجا و یه پرنده تخم میگذاره اونجا، کفار دنبال میگن، دور غار دارن میچرخن، صداشون داره میاد، صدا پاشون میاد. پیامبر صلوات الله علیه و آله وقتی میخوان همراهشون رو آروم کنن میگن لا تحزن، غم نخور. چرا؟ چون ان الله معنا، چون خدا با ماست. دلیلی بالاتر از این؟ خدا با ماست. چرا نباید ناراحت باشم؟ چرا نباید دلشوره داشته باشم؟ چرا نباید اضطراب داشته باشم؟ چرا نباید بیقرار باشم؟ چون خدا با منه. کجا؟ کجا خدا با منه؟ هو معکم اینما کنتم، هر کجا که باشید خدا با شماست. در مسیر تربیت، آخه نه من چون تو شهر قم زندگی نمی کنم، تو فلان شهر زندگی می کنم، احساس می کنم که اینجا خطر بیشتری داره، اصلا نگرانیم بیشتره، بیام اونجا آرامش پیدا می کنم. چون تو این مدرسه بچه هم احساس می کنم تحت خطره، اگه بچه هم بفرستم فلان مدرسه احساس آرامش بیشتری می کنم. پدر، مادر، من نمیگم شهرت رو عوض نکن، نمیگم مدرسه بچه تو عوض نکن، اصلا درباره اینا حرف نمیزنم، ولی یه چیزو داشته باش. اگر نگاه توحیدی نداشته باشی به عالم، اگر نگاه توحیدی به تربیت نداشته باشی، عوض کردن شهر و مهاجرت، عوض کردن مدرسه و بردن توی مدرسه دینی آنچنانی، اینها برای تو آرامش بخش نخواهد بود اگر پایه توحید رو تو تربیت درست نکنی. من اصلا از بحث خارج نشدم که هیچی، دارم یه رکن اساسی این بحث رو میگم، دارم درباره موضوعی صحبت میکنم که اگر شما بهش توجه نکنید نمیتونید قسمت‌های بعدی رو اصلا بشنوید و دلتون رو بهش گرم بکنید و عمل کنید و در مسیر تربیت جنسی بیفتید. ما بدون آرامش نمیتونیم مسیر تربیت جنسی رو طی کنیم. حالا از این نکته داخل منزلی که یه مقدار طول کشید بیایم بیرون، بریم سر اصل مطلب. وقتی من توحیدم رو قوی کردم و از قبل قوت توحیدم به یه توکل قوی رسیدم، دیگه از حجم زیاد دشمن و دشمنیام نمیترسم، چون میدونم خدا یارمه و چون میدونم اون برای یاریم کافیه و میدونم اصلا کسی جز اونم نمیتونه کمکم کنه. والله اعلم به اعدائکم، کی میدونه بهتر از همه دشمنای شما کیان؟ خدا. و کفا بالله ولی و کفا بالله نصیرا، من یه ولی و سرپرست دارم بسم، اونم خداست. یه یاور و نصیر دارم، اونم خداست، بسمه. و کفا بالله نصیرا، هیچ کی هم جز اون نیست. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، هیچ کس جز خدا، کمککار من نخواهد بود. من حرف دارم. اینجا باید صبر کنیم. عرصه تربیت قبل از هر چیزی عرصه تربیت خودمونه. پدر و مادری که توی تربیت بچه‌ها وارد میشن بدون اینکه خودشون تربیت کرده باشن نمیتونن موفق باشن به عنوان یک مربی.
در جلسه آینده خواهید شنید.
پدر عزیز، مادر مهربون، بدون فکر توحیدی به فکر تربیت دینی نباش. فکر توحیدی یعنی چی؟
تربیتکده آیین فطرت. مرجع آموزش‌های کاربردی در سبک زندگی اسلامی با نظارت حجت الاسلام محسن عباسی ولدی. تربیتکده.ir